با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی. شامگاه یکی از آخرین روزهای تیر ماه رو با هم ورق میزنیم. 28 تیر ماه 1401. محمد زرگامی هستم، میزبان شما در شامگاهی که روز پرخبری بود و تلاش میکنیم آنچه که زمان بهمون اجازه میده رو با شما در میون بگذاریم. یکی از اون خبرها نشست سه جانبه تهران بود میان رؤسای جمهور ترکیه، روسیه و جمهوری اسلامی ایران. به این مسئله به طور مفصل خواهیم پرداخت از بعد سیاسی و در حوزه انرژی و در ادامش هم یکی دو مطلب رو اگر فرصت بشه به اونها هم نگاهی خواهیم کرد. اجازه بدید در همین ابتدای مسیر کوتاهی از خبرها رو بشنویم با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. رهبر جمهوری اسلامی در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تهران گفت حمله ترکیه به شمال سوریه به ضرر آنکارا، دمشق و منطقه خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای در این اظهارات بر لزوم مبارزه با تروریسم که مد نظر رجب طیب اردوغان است تاکید کرد، اما افزود که حمله ترکیه به سوریه به نفع به گفته او تروریست ها خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی از رئیس جمهور ترکیه خواست امنیت سوریه را امنیت خود بداند و مسائل آن کشور را از طریق دیپلماسی دنبال کند. قبلا وزیر خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت برنامه ترکیه برای حمله به عمق 30 کیلومتری داخل خاک سوریه از محورهای رایزنی ها میان رهبران جمهوری اسلامی، ترکیه و روسیه است. تهران و مسکو از حامیان حکومت بشار اسدند، در حالی که در یک دهه اخیر آنکارا از مخالفان حکومت دمشق حمایت کرده است. شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه امروز یک تفاهم‌نامه به ارزش 40 میلیارد دلار امضا کردند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران امضای تفاهم‌نامه با گازپروم را از جمله بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت ایران خواند. به گفته محسن خجسته‌مهر، توسعه میدان‌های گازی کیش و پارس شمالی، فشارافزایی میان فشارافزایی میدان پارس جنوبی، توسعه 6 میدان نفتی و تکمیل طرح‌های LNG، سواپ گاز و فرآورده‌های نفتی از محورهای این تفاهم‌نامه‌اند. عدم احیای توافق هسته‌ای و عدم رفع تحریم‌های بین المللی موجب شده شرکت‌های عظیم نفتی و گازی جهان همچنان وارد حوزه انرژی ایران نشوند و شرکت روسی گازپروم که حال بسیاری از مشتریانش را از دست داده در صدد گسترش همکاری با ایران است. در 28 سالروز انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین آمیا، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای آن واقعه را نمونه بارز حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بین الملل خوانده، میگوید این انفجار نشانه جاه طلبی های جهانی حزب الله است. انفجار یک کامیون مواد تخریبی در کنار ساختمان مرکز فعالیت های یهودیان در بوینس آیرس در سال 1373 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از قربانیان افراد غیر یهودی آرژانتینی بودند. دادستانی آرژانتین شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی را به دست داشتن در آن حمله متهم کرد. واشنگتن جمهوری اسلامی را متهم می‌کند با اختصاص بودجه، آموزش و دادن تسلیحات از چنین حملاتی حمایت کرده است. بررسی این پرونده در خود آرژانتین هم بسیار پرحاشیه بوده و از جمله یکی از قضات تحقیق آن پرونده در اوج تهیه گزارش درباره پنهانکاری مقامات ارشد در این زمینه به قتل رسید. و سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز گفت که حکم 6 سال حبس جعفر پناهی، سینماگر سرشناس که 12 سال قبل صادر شده، اکنون در حال اجراست.
در حوزه حالا حبس شرز میکنم، این محرومیت هایی هم دیده شده برای ایشان در دادنامه مورد بس، ولی اونچه که ناظر بر بحث حبسش هست این است که این پرونده، این دادنامه قطعی و لازم الاجراست.
جعفر پناهی 20 تیر برای پیگیری وضعیت دو کارگردان بازداشت شده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد همراه چند تن دیگر به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما هنگام خروج بازداشت و به بند عمومی زندان منتقل شد.
بکتاش خمسه‌پور بود و تازه ترین خبرها، اما در ادامه خواهید شنید. نشست تهران، دیپلماسی سرگیجه جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل. همراه با احمد وخشیته و حسین آریان. قرارداد گازی ایران و روسیه، نگاهی به این قرارداد با دالقا خاتینوغلو. در ادامه همچنین نگاهی خواهیم داشت به یکی دیگر از فرازهای سفر ولادیمیر پوتین، تلاش ایران و روسیه برای تجارت آزاد و پیمان پولی مشترک، گزارشی از شاهین بشیری. و صندوق توسعه ملی و بدهکاران بدحساب فریبرز کلانتری. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مهمانان تهران هستند تا در یک نشست سه جانبه شرکت کنند. نشستی برای حل و فصل بحران سوریه در چارچوب آنچه روند آستانه نامیده شده. اما در حاشیه نشست دیدارها و نشستهای جانبی هم اتفاق افتاد. هفتمین نشست شورای عالی همکاری ایران و ترکیه، دیدار رئیس جمهور ترکیه با آیت الله خامنه ای درباره سوریه، و از آن سو عقد قرارداد نفتی و گازی میان ایران و گازپروم روسیه که از اون با عنوان بزرگترین تفاهمنامه نفتی و سرمایه‌گذاری چند ده میلیاردی روس‌ها در میادین نفت و گاز ایران نام برده شده. در ادامه همراه میشیم با احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، تا به این بحث بیشتر بپردازیم. آقای وخشیته، از شما آغاز کنیم. با توجه به اینکه در مسکو هستید، به هر حال نشستی که در تهران داره پی گرفته میشه ازش به عنوان روند آستانه نام برده شده، نشست هایی که در ارتباط با سوریه بود، اما الان صحبت از اینه که این دیدار سه جانبه فراتر از حل و فصل بحران سوریه میخواد بره و مسائل مختلف رو میخواد در نظر بگیره. وزن ملاقات کنندگان، اونهایی که در کنار هم نشستن، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، و در برابرشون ابراهیم رئیسی، در کجای این نشست است و چه تعریفی رو به دست میده؟
بله، با درود خدمت شما. خب در بعد چند وجهی حتما روی بحث سوریه، روی بحث فرمت مذاکراتی اوکراین، روی موضوع غلات در این خصوص صحبت میشه، روی موضوع مبارزه با تروریسم، به همه مشکلات منطقه‌ای داغی که خب در اطراف سه کشور وجود داره. اما در موضوع سطح دو جانبه هم، خب با توجه به این که حالا درسته که امروز آقای پوتین به تهران وارد میشه، اما دیشب آقای نوواک، در واقع معاون نخست وزیر روسیه که پیشتر وزیر انرژی بود، به همراه آقای اورشکین مشاور آقای پوتین به تهران رفتند، که خب ما همین امروز هم دیدیم که از سمت مقامات ایران اعلام شد که بزرگترین تفاهمنامه نفتی رو امضا کردند که بحث 8 ساله هست تا سال 1460 میلیارد دلار، حالا گفته میشه که روس‌ها قرار سرمایه گذاری بکنند و خب تولید نفت ایران به 5.7 میلیون بشکه در روز و 1.5 میلیارد متر مکعب در روز برسه. خب اینها میتونه همه سطح همکاری‌های دو جانبه رو بتونه گسترش بده، با توجه به اینکه خب موضوع اینکه توافق بلند مدتی هم امضا بشه، به هر حال بعد از دو سال که اون توافق تموم شده، حالا هنوز هم البته، اما اگر وجود داره که این قرار 20 ساله باشه افقش یا 25 ساله باشه، و همه این موضوعاتی که میشه بگیم که زیر چتر بحران اوکراین یک همگرایی جدی بین تهران و مسکو شکل گرفته که این رو باید ذیل اون دو قطبی مسکو و واشنگتن تعریف بکنیم.
آقای آریان، الان صحبت از همکاری های دو جانبه شد، آقای بخشیدان بهش اشاره کردن. یک بودی از این همکاری ها همکاری های نظامی بین روسیه و ایران. چندی پیش هم مقام های ایالات متحده آمریکا از همکاری های پهپادی جمهوری اسلامی ایران و روسیه خبر دادن و گفتن که جمهوری اسلامی میخواد به روسیه پهپاد بده، که خیلی همین خبر به هر حال در موردش بحث شد در محافل خبری. اما این روابط نظامی خودش رو چگونه تعریف میکنه در شرایط کنونی، به ویژه بین ایران و روسیه، و در کنارش ما ترکیه رو هم داریم، فارغ از این که به ظاهر اینطور به نظر میرسه که مسئله سوریه که این نشست به دنبال اون قرار تشکیل بشه یک مسئله ثانویه است؟
خب مسئله ثانویه هست، ولی یه نکته ای رو که آقای بخشیده گفتند این هست که اگر در اون سطح وسیع‌تر ما نگاه بکنیم، این کاری رو که در واقع در روسیه انجام میده میشه گفت که به نحوی یک نوع در واقع سیلی دیپلماتیک هست به سفر بایدن به خاورمیانه، به اسرائیل و بعدش به کشورهای عربی، یعنی به جده، و در ارتباط با اون برپایی به حساب سامانه پدافند جامعه. روسیه میخواد در سعی میکنه که یه حالت به حساب دو قطبی ایجاد بکنه در سطح بین المللی، در یه بعد خیلی وسیع اگه نگاه بکنیم هدف این هست که در مقابل آمریکا با این متحدان و شرکایی که دور و بر خودش جمع کرده یه قطب دیگری به وجود بیاره. اینی که ایران چقدر میتونه در این میان نقش بازی بکنه جای سوال داره، ولی از نظر نظامی خوب این همکاری ها در گذشته وجود داشته. حالا هم اگر واقعا روسیه اونچنان در تنگنا باشه و احتیاج به پهباد داشته باشه که بخواد برخی از حساب کمبودهای خودشون رو در جبهه‌های جنگ با اوکراین تأمین بکنن، کمک بکنه به آتش توپخانه‌اش برای جمع‌آوری اطلاعات یا حتی برای استفاده از حساب مهمات هوشمند مثل مثلا کراسنپول، این دو ممکنه ایران در اختیار روسیه بذاره. حالا اگه مستقیم این کار رو نکنه که گفتن ما این کار رو نخواهیم کرد، از جهاتی میتونه همکاری های خودشون رو ادامه بدن که اینها در خود روسیه تولید بشه. اونچه که مسلمه ایران یک نیروی در واقع پهبادی قابل توجهی داره و در این مورد خاص از روسیه جلوتره. روسیه در این مورد کمکاری کرده و عقب افتاده، از این نظر هست. ولی در همین ارتباط اگر ایران داره این کارا رو انجام میده، ایران دنبال چیزهای دیگه هم هست. در حیطه نظامی فقط دارم صحبت میکنم، از نظر نظامی ایران چی میخواد از روسیه؟ اگه وضعیت ذره بهتر بشه، وضعیت اقتصادی پا بگیره، یه سر سامانی به برجام داده بشه، ایران به دنبال سوخوی سی است، میخواد از روسیه بگیره، برای اینکه نیروی هوایی ایران بسیار ضعیف است.
خب آقای آریان، واقعا روسیه تأمین میکنه؟ چون در گذشته مثلا در مورد S-300 یا موارد مشابه اون ما شاهد این بودیم که روس‌ها این رو به تأخیر انداختند و میشه گفت تعهدات خودشون رو به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی برآورده نکردند.
کاملا درسته، ولی وضعیت فرق کرده، وضعیت منطقه فرق کرده و در این حال بسیار بسیار پیچیده‌تر شده. ایران به دنبال حتی سامانه امکان داره که از روس‌ها بخواد سامانه S-400 بهش بدن. اگه وضعیت شرایط در اوکراین و به طور کلی روابط آمریکا و روسیه به جاهایی کشیده بشه، ممکنه روسیه واقعا این کار رو بکنه. S-400 به ترکیه داد، به ایران هم میده. البته باید مواظب اسرائیل هم باشه، برای اینکه اسرائیل ها بیشک با این مخالفت خواهند کرد. تانکای دنبال تانکای T-90 هست. یکی دیگه از چیزهایی رو که ایران دنبالش هست، گرچه خودش سامانه پدافند ساحلی داره، ولی روسا یک سامانه پدافند ساحلی باستیون دارند، K-300P به اسم باستیون، که موشکاش حدود 300 کیلومتر دست کم بود داره، این برای ایران میتونه مفید باشه، بهتر از اون چی که هست الان داره. ولی یه نکته رو بگم که تموم بکنم در ارتباط با پیچیدگی بسیار به حساب منطقه، اینه که مثلا برای نمونه یه نمونهی بزنیم، ائتلاف آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس برای برپایی همین پدافند گسترده هوایی، همه اجزا صحبت میکنن علیه ایران هست اینا، ولی در این همین ما میبینیم که رفت آمدهایی داره صورت میگیره بره امارات و جمهوری اسلامی که دارن سعی میکنن که یک روابط به حساب دیپلماتیک درست حسابی بینشون برقرار بکنن، یا کوشش هایی که داره انجام میگیره از سوی ایران به عربستان برای برقراری، یعنی در ضمنی که اون طرف این کشورها با آمریکا هستن، از این طرف هم دارن سعی میکنن که با ایران با جمهوری اسلامی یه ارتباطی داشته باشن. اینا همه اینها مسائل رو بیش از پیش در منطقه پیچیده میکنه و در این شرایط ممکن است که روسا برخی از خواسته های نظامی جمهوری اسلامی رو تضمین بکنه.
آقای بخشیت، بار دیگه این مسئله شاید پررنگ بشه که ما شاهد یک صدای واحد هم نیستیم، حتی در خصوص روابط با روسیه. مثلا روزنامه جمهوری اسلامی امروز مطلبی رو منتشر میکنه و آقای جایگاریان سفیر روسیه در تهران رو متهم میکنه به استفاده از ادبیات عهد قجر و میگه که اونها به دنبال نمایش های مداخله جویانه هستند در ایران و ارتباط میده با مثلا مسئله روابط دربار شاهان قاجار با روسیه، و به ظاهر آنچه که منتقدان میگن در داخل دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی و در خود جمهوری اسلامی افرادی رو داریم که میتونیم بگیم اونها روسوفیل هستند یا گرایش های روسی دارن. آیا این شرایط نامتوازن میتونه اصلا راهبردی رو پیش ببره در ارتباط با همسایگانی مثل روسیه و از اون طرف ترکیه که اون هم به دنبال مطالبات خودش هست و نگرانی هایی که از حضور نیروهای ایرانی و سوری در مرزهای خودش داره با سوریه؟
جناب آریان به نکته مهمی اشاره فرمودن روی بحث پیچیدگی‌های منطقه، یعنی اینکه کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به این بحران بغرنجی که شکل گرفته و هر بحران سایه میندازه بر بحران دیگه، تلاش میکنن یک سیاست خارجی چند جانبه‌ای رو یا به عبارت یک موازنه مثبتی رو با همه بازیگران فرامنطقه‌ای پیش ببرن، از سمتی در خود منطقه هم باز تا جایی که امکان داره با دیگر کشورها بتونن یک ائتلافی رو تشکیل بدن. این موضوع رو در رفتار ترکیه ما مشخصا ملاحظه میکنیم، در همین موضوع اوکراین هم با خود اوکراین روابط خوبی داره، هم با روسیه، هم روابطش رو با اسرائیل احیا کرد، کشورهای عربی هم همینطور. آن چیزی که به نظر میرسه جمهوری اسلامی از اون رنج میبره این سرگیجه‌ای هستش که در روابط خودش چه به شرق چه نسبت به غرب داره، یعنی عملا یک افراط و تفریطی در هر دو بال دچار اون هستش. الزاماً زمانی میتونه موفق باشه که با همه بازیگران فرامنطقه‌ای بتونه یک روابط سازنده‌ای رو ایجاد بکنه. حالا در کنار اینکه اون روابط سازنده وجود داره، اگر تأملش بر نگاه به شرق هست، اگر قصد داره که یک رابطه استراتژیکی رو با روسیه رقم بزنه، این از پنجره این عبور میکنه که روابط خودش رو با اروپایی‌ها، با آمریکایی‌ها، حتی با همین اسرائیل توی منطقه یک تنش زدایی انجام بده، نه اینکه مبتنی بر ایدئولوژی بخواد یک سری رفتارهای هیجانی داشته باشه و عملا کلیدواژه دشمنی در مفهوم سیاست خارجی خودش در قبال ایالات متحده، در قبال اسرائیل بخواد تسری پیدا بکنه. این همون نقطه اختلافی هست که ما میتونیم علارغم همه پتانسیل هایی که وجود داره روابط ایران و روسیه گسترش پیدا بکنه، اما در مفهوم سیاست خارجی مسکو و تهران تفاوت داره. یعنی در نقطه مقابل ملاحظه میکنیم که اتفاقا روسیه یک سیاست خارجی واقع‌گرایانه، عملگرایانه و چند بردار رو داره و در کنار همه اختلاف هایی که ممکنه حتی با همین امریکایی ها داره، اما همیشه اون مبتنی بر رقابت داره توی سیاست خارجیش تاکید میکنه و همین امروز علارغم این که داره تلاش میکنه این موازنه تهدید رو در منطقه در واقع وزن خودش رو تثبیت بکنه به عنوان یک قدرت فرامنطقه‌ای، ملاحظه میکنیم که هم با اسرائیل، هم با ترکیه، هم با جمهوری اسلامی و هم با عربستان سعودی به طور موازی داره یک مسیری رو پیش میبره تا بیشترین منافع رو بتونه از این بستر بتونه سید بکنه.
آقای آریان، شما در این باره چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که ما واقعا یک صدای واحدی رو میتونیم در این باره بشنویم و اصلا آیا همگرایی های این دو کشوری که امروز به هر حال رؤسای جمهورشون به تهران اومدن با جمهوری اسلامی بیشتر از نقاط افتراقشون هست؟
خب نقاط افتراق دارند، ولی با توجه به صحبت‌های آقای بخشیده که مسائل و پیچیدگی‌ها رو ذکر کردن و این نکات مهمی رو بیان کردن، ببینید در این منطقه که هر کشوری به دنبال منافع ملی خودش است، کاری رو که داره اسرائیل میکنه میگه برای منافع ملی خودم دارم انجام میدن، ترکیه و اردوغان هم داره همین کار رو میکنه، البته یه نیم نگاهی هم داره به مسائل داخلی و اینکه بخواد دوباره مثلا ریاست جمهوریش ادامه پیدا بکنه و سیاست داخلی. روسیه هم به همین طور. روسیه خب اون موقعی که منافع ملیش اجازه میداد و دنبال منافع ملیش بود، همینطور که شما گفتید در دادن S-300 تأخیر کرد، داستانش طولانیه که چرا این کارو کرده، ولی حالا وضع تغییر کرده. ولی یک مسئله بسیار مهم، جمهوری اسلامی و به طور کلی اونایی که در رأس این کار قرار گرفتن از جمله آیت الله خامنه‌ای، اینا دغدغه منافع ملی ندارند، دغدغه به باور من حتی ایران را هم ندارند، اینها یک سیاست ایدئولوژیک رو دنبال میکنن.
اما در مورد موضوعات اساسی آقای آریان چطور؟ در مورد موضوعات اساسی که بین ترکیه، روسیه و ایران هست، نقاط واقعا اشتراک اونها چیه؟ کجا هست که جمهوری اسلامی نزدیک میشه به روسیه و ترکیه و کجا هست که از هم فاصله میگیرن و این فاصله رو به هیچ عنوان نمیشه پرش کرد؟
نقطه مشترک اینا در حال حاضر با روسیه این است که به هر حال هر دو کشور، جمهوری اسلامی نگاه به شرق داره، روسیه هم واقعا به دنبال دنیای دو قطبی است، تقریبا میشه گفت به نحوی توجهش به چین و به شرق هست، داره برای خودش یک متحدین یا مشترکینی رو به هر حال جمع جور میکنه. اینجا خوب از نظر برای جمهوری اسلامی که واقعا تو وضعیت اسفناکی که از نظر اقتصادی و در سایه تحریم ها و دیگر کارها از سوی مدیریت گرفته تا خیلی از مسائل داخلی، خوب رفته به طرف روسیه برای اینکه پناهگاهی داشته باشه، برای اینکه از حمایت روسیه برخوردار بشه، برای اینکه از بعضی کمک ها برخوردار بشه. البته در این مسیر بایستی اون اعتماد سازی کامل بشه، برای اینکه در گذشته همینطور که خودتون هم گفتیم مسائل بسیار زیادی بوده، البته بحثش طولانی است، همینطور خیلی ها از مقامه جمهوری اسلامی هم میگن به روسیه نمیشه اعتماد کرد، به هر حال باید یه نوع اعتماد سازی به وجود بیاد، میره به طرف اون. برای ترکیه داره میره برای اینکه نیاز است از نظر اقتصادی، برای اینکه ترکیه هم خودش منافع اقتصادی داره، دنبال اون کوریدور اقتصادی است برای جنوب، همسایه است، همکاری اقتصادی دارند، برای این نوع از اهداف جمهوری اسلامی میره. ولی تمام اینها در اون پشتش وقتی که نگاه میکنیم مسائل واقعا ایدئولوژیک است.
بله.
اینها رو جمهوری اسلامی رو به تنها کشیده، یعنی نمیتونه به نحوی با اسرائیل کنار بیاد یا اینکه با آمریکا کنار بیاد برای اینکه منافع ملی حفظ بشه. کنار اومدن به اون معنا نیست که بره زیر سایه آمریکا، زیر پرچم آمریکا. کشورها به دنبال منافع ملی خودشون هستن. دوستی در روابط بین الملل معنا نداره. اون چی که معنا داره منافع ملی است.
آقای بخشیده، خیلی کوتاه اگر بخواید بگین این نشستی که در تهران داره برگزار میشه رو آیا یک نشست تبلیغاتی میدونید که بعد از سفر آقای بایدن به خاورمیانه داره انجام میشه که به نوعی یک ضرب شست باشه به طرف مقابل، یا اینکه باید اون رو یک نشستی بدونیم که درش کارهای اساسی صورت خواهد گرفت؟
من گمان میکنم که چه این استکاک جدی بین مسکو و واشنگتن وجود داشت و چه اصلا بحران اوکراینی شکل نمی گرفت، به نظر می رسه که در این برهه هم میتونه سفر آقای بایدن به خاورمیانه شکل بگیره و هم سفر آقای پوتین و آقای اردوغان به تهران مبتنی بر فرمت مذاکراتی روند آستانه که خب از 22 نوامبر 2017 آغاز شده بود و خب این بار دور هفتمش هستش. اما اون چیزی که تغییر کرده، بله، این هدفمندی این سفر، ابعاد این سفرها تغییر کرده. قطعا هر دو کشور ملاحظات خاص خودشون رو به دنبال اون هستند که انجام بدن، یعنی در کنار موضوع سوریه که مهمترین بعد این در واقع فرمت مذاکراتی میتونه باشه، حتما همونطور که عرض کردم بحث غلات، بحث موضوعات اقتصادی، بحث در کنار اون تو دو جانبش بحث برجام، همه اینها میتونه شکل بگیره. بله. و خب ما امروز شاهد این هستیم که روسیه دنبال این هستش که از ایران به عنوان یک پلی برای عبور از تحریم ها هم استفاده بکنه، که خب مشخصا تأمل داره روی کریدور شمال و جنوب یا بحث همکاری های گسترده تر ایرانی تو با ایران تو حوزه مالی.
بله، شنیدید، میزگردی بود با حضور احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو، و حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل. نشست تهران، دیپلماسی سرجه جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل. این مطلب و این میزگرد رو میتونید در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com هم مطالعه کنید و بشنوید اگر مایل هستید که دوباره بشنوید یا از دست دادید شنیدنش رو. اما اجازه بدید که در همین ماجرای روسیه، ایران و این نشست سه‌جانبه بین سه کشور ترکیه، ایران و روسیه باقی بمونیم، چون یکی از این محورها محور انرژی بود، جایی که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی رو با روسیه به امضا رسوندن. محسن خجسته مهر، مدیر عامل شرکت ملی نفت، از امضای تفاهمنامه 40 میلیارد دلاری با روسیه خبر داده و گفته که یکی از جهتگیری‌های دولت 13 به گفته آقای خجسته مهر همکاری با شرکت‌های بزرگ و صاحبنامه. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتین‌اوغلو، با توجه به اینکه دو کشور تحت تحریم قرار دارند و مسئله بحران اوکراین دامن زده به بحران انرژی در اروپا، این همکاری و اعلام این خبر به چه معناست و روسیه تا چه اندازه قادر هست که در حوزه نفتی به جمهوری اسلامی ایران کمک کنه، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داره که نفت ایران غیر قابل حذف از بازار جهانی با وجود همه تحریم ها؟
بله، عرض سلام دارم. یک نکته بسیار مهم که برای شنونده های شما میخواستم بگم این هست که تفاهم نامه امضا شده، نه قرار داد، و برای تفاهم نامه ارزش مشخص نمی کنن 40 میلیارد دلار. تفاهم نامه الزام آور نیست و تنها به این معنی هست که ایران و گازپروم توافق کردن که بیان بر سر چندین پروژه مذاکره بکنن، بعدن که اگه به نتیجه رسیدن و قرارداد امضا شد اون وقت میتونن بگن که مثلا 20 میلیارد دلار قرارداد امضا کردیم و الان تفاهم نامه هست. نکته دوم این که در سال 95 و 96 حتی بیشتر از این میزان تفاهم نامه با شرکت‌های زاروبژ نفت، با خود گازپروم، با بازوی نفتی گازپروم، همون گازپروم نفت، و همچنین شرکت لوکویل امضا شده بود. حتی مثلا امروز تفاهم کردن بر سر میدان گازی کیش یا پارس شمالی. خب سال 96 هم این تفاهم نامه امضا شده بود، یا بر سر میدان نفتی آب تیمور یا منصوری. خب سال 95 هم ایران با شرکت لوکویل روسیه این تفاهم نامه رو امضا کرده بود و هیچ کدوم از اون تفاهم نامه ها به قرارداد تبدیل نشدن و بخش عمده اونها حتی مطالعه هم نشد، یعنی مذاکره هم نکردن، مطالعه هم نشد. لذا ما وقتی الان به سایت گازپروم نگاه میکنیم در مورد این تفاهم نامه هایی که امضا شده، دو تا پاراگراف نوشته که ما تفاهم کردیم مثلا میادین نفتی و گازی ایران رو مذاکره بکنیم.
آقای فتی نقلو، خب این تفاهم نامه هایی که امضا میشه و بعد به این صورت منتشر میشه خبرش، چه تأثیری داره؟ آیا سودی داره اعلام خبر این تفاهم نامه ها با توجه به اینکه به گفته شما به قرارداد هم نزدیک نشده و تأثیرگذار میتونه باشه در مسئله انرژی در ایران و حالا برای خود روسیه؟
من فکر میکنم در خود روسیه، اگه سایت های روسی رو شما نگاه بکنین، اکثرشون اصلا خبر این تفاهم نامه رو چیز نکردن، پوشش ندادن. در ایران ما میبینیم که مقامات ایران، وزارت نفت، شرکت ملی نفت، گزارش های طولانی و درازی و ارقام عجیبی در مورد ارزش این تفاهم نامه ها منتشر کردن. اما یه نکته دیگه این که شما در مورد توانایی های شرکت گازپروم گفتین، در سخنان آقای خجسته‌فر گفته میشه که فشار افزایی میدان پارس جنوبی، الان بزرگترین تهدید انرژی ایران این هست که بزرگترین میدان گازی ایران که 70% گاز کشور رو تولید میکنه با از سال آینده با افت فشار مواجه میشه. برای جلوگیری از اون نیاز هست که سکوهای تولید گاز 20,000 تنی، یعنی 10 برابر سکوهای فعلی نصب بشه با کمپرسورهای عظیم. شرکت توتال بعد از برجام یه قراردادی با ایران امضا کرده بود و رفتن. این شرکت‌های روسی چنین توانایی ندارن، حتی شرکت‌های چینی هم توانایی ندارن. و همچنین در مورد LNG صحبت کرده، ما میبینیم که بعد از بسته پنجم تحریمی اروپا علیه روسیه، بزرگترین پروژه LNG روسیه که میان شرکت نوواتک و یه شرکتی از فرانسه به اسم تکنیپ امضا شده بود معلق شد و تمام پیمانکارهای چینی که 7 شرکت بودن ماه مه این پروژه رو ترک کردن، امیدی نداشتن که این پروژه جایی به جایی برسه. لذا من فکر میکنم که بیشتر مقامات ایران میخوان تبلیغات بکنن در داخل کشور که ما اگه با غرب مثلا نمیتونیم ارتباطی داشته باشیم، کمبودها رو با روسیه و چین و این کشورها میتونیم حل بکنیم.
بله، سپاسگزارم از شما دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، و نگاهی به یکی از تفاهم نامه هایی که میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه امضا شده در ارتباط با مسئله انرژی و نفت و گاز. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. باز هم در مورد روسیه میخوایم نگاهی بکنیم به تلاشی که ایران و روسیه دارن برای تجارت آزاد و پیمان پولی مشترک، همراه با شاهین بشیری.
ایران و روسیه به دلیل مواجه شدن با تهدیدها و محدودیت‌های مشترک اقتصادی از مدتی پیش، به خصوص بعد از حمله روسیه علیه اوکراین، به این نتیجه رسیدند که به تجارت آزاد و پیمان پولی دو جانبه روی بیاورند. خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه 28 تیر در گزارشی به همین موضوع پرداخته و می‌نویسد که هرچند روابط سیاسی، امنیتی و دفاعی دو کشور به رغم فراز و نشیب‌های تاریخی در چند سال اخیر رو به بهبودی بوده، اما این رابطه از نظر اقتصادی نسبت به ظرفیت‌های موجود و کشورهای منطقه در خور انتظار نیست. کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با اشاره به تجارت آزاد به عنوان یکی از راه‌های مورد توافق برای تسهیل روابط تجاری بین دو کشور گفته است، بحث موافقت‌نامه تجارت آزاد بین دو کشور از سال 98 به صورت امتیازات ترجیحی روی چند قلم کالا اجرایی شد، اما همکنون با سرعت به سمت پیاده‌سازی تجارت آزاد در حال حرکت است. به این معنا که 80% اقلام دو کشور مشمول تجارت آزاد، یعنی تعرفه 0% می شوند. نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در خصوص پیمان پولی دو جانبه هم اظهار کرد، این پیمان همیشه یا از طریق ایجاد حساب مخصوص یا همکاری تجاری بانک‌های مرکزی دو کشور وجود داشته که مبادلات تجاری دو کشور را با روبل و ریال انجام می‌دهند. در واقع توافقات انجام شده، اما بحث فعلی استقبال بخش خصوصی و شرکت‌های دو طرف از این پیمان است. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، در مورد پیمان پولی مشترک و سایر شیوه‌های تبادل اقتصادی بین ایران و روسیه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
در مورد انعقاد یک پیمان پولی دو جانبه بین ایران و روسیه، باید بر این نکته تاکید کرد که اصولاً بین دو کشور و یا مجموعه ای از کشورها روابط پولی ارتباط تنگاتنگی داره با کل روابط اقتصادی بین اونها. پیمان پولی بین کشورهایی منعقد میشه که اقتصادهاشون و در نتیجه روابط بازرگانیشون کم و بیش مکمل یکدیگر باشد و در سطوحی نسبتاً متعادل قرار گرفته باشه. ایران و روسیه اقتصادهای مکمل ندارند، بلکه اقتصادهاشون رقیب هم هستند، چون که هر دو نفت و گاز تولید میکنند. از طرف دیگه مبادلات دو کشور در سطوحی بسیار نامتعادل انجام میگیره. صدور کالا از روسیه به ایران خیلی بیشتر هست از صدور کالاهای ایرانی به روسیه، و اصولا روسیه در زمره شرکای بازرگانی اصلی ایران نیست و زیربناهای بازرگانی بین دو کشور در سطح ضعیفی هستند.
در همین حال کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، در تشریح مشکلات موجود برای اجرای پیمان پولی دو جانبه گفته است که در حال حاضر تجارت دو کشور تراز نیست و معمولاً واردات کالا از روسیه به ایران 3-4 برابر بیشتر از صادرات ایران به روسیه است. و افزود اگر قرار باشد با پول ملی تسویه شود، بانک مرکزی ایران به روسیه همیشه بدهکار می شود. موضوع دیگر مسئله ارتباط بانک‌های ایران و روسیه است که باید با شیوه‌های استاندارد بین‌المللی صورت گیرد. با توجه به اینکه هر دو کشور به دلیل تحریم‌های کشورهای غربی نمی‌توانند از سیستم سویفت استفاده کنند، به همین دلیل به دنبال راه حلی جایگزین در این زمینه هستند. کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، 5 فروردین از همکاری این دو کشور برای اتصال بانک‌های ایرانی و روسی از طریق سیستمی غیر از سویفت برای دور زدن شبکه تراکنش‌های مالی سویفت خبر داد. در پی تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور، دست کم 7 بانک روسی از سویفت جدا شدند و دسترسی آنها به بازارهای بین‌المللی غیر ممکن شده است. در روسیه تلاش شده که سیستمی مشابه سویفت ایجاد شود تا شاید روزی بتواند جای این سیستم جهانی را بگیرد. با این حال سیستم روسی با عنوان SPFS در حال حاضر تنها در روسیه قابلیت کار دارد و بعید به نظر می رسد که به این زودی ها بتواند روسیه و ایران را از سویفت بی‌نیاز کند. فریدون خاوند در تشریح این موضوع به رادیو فردا چنین می گوید:
از مدت ها پیش به این طرف زمزمه هایی به گوش می رسه در مورد همکاری های ایران و روسیه برای دور زدن سیستم سویفت. سویفت یا انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهان یک اهرم نیرومند بین المللی است برای انجام مبادلات مالی میان بانک‌ها در سراسر جهان، و می‌دونیم که ایران و روسیه زیر فشار تحریم نمی‌تونند از این اهرم استفاده بکنند. روسیه از سال 2014 برای انجام مبادلات بانکی بین‌المللیش یک سیستم انتقال پیام‌های مالی درست کرد به نام SPFS، و ایران هم طبعاً به استفاده از این سیستم علاقمند بوده و هست برای دور زدن سویفت. مشکل این هست که SPFS روسی اصولاً قابل مقایسه نیست با سویفت که بیش از 11,000 مؤسسه مالی در اون عضویت دارند و 6-7 میلیارد پیام مالی در روز از طریق اون رد و بدل میشه.
اقدام روسیه در ایجاد سامانه SPFS به عنوان جایگزین سویفت پیش از این توسط چین هم سابقه داشته و چینی‌ها در سال 2015 سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین تحت عنوان CIPS که نسخه چینی سویفت است را راه اندازی کردند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه تجارت بین دو کشور که با هم شنیدیم. همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف کوتاهی میکنیم، برمیگردیم، میخواییم به یک مطلبی بپردازیم که امروز روزنامه آرمان امروز منتشرش کرد با عنوان پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب. با ما همراه باشید در ادامه تا لحظات دیگر با فریدبرز کلانتری، خبرنگاری که در حوزه مفاسد اقتصادی فعالیت میکنه، همراه خواهیم بود تا در این مورد بیشتر صحبت کنیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب اجازه بدید که من یه توضیحاتی رو درباره مطلبی که روزنامه آرمان امروز منتشر کرده براتون بگم. این مطلب عنوانش همونطوری که پیشتر هم اشاره بهش کردم بود، پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب و به وضعیت ناگوار صندوق توسعه ملی یا همون ذخیره ارزی میپردازه که در دولت محمود احمدی نژاد و دولت بعدی وضعیت این صندوق رو به وخامت گذاشت. بگونه ای که روزنامه آرمان امروز مینویسه، منابع این صندوق که حاصل از صادرات نفت و معدنیات گازی است، نه تنها در راستای سرمایه گذاری به کار گرفته نشد، بلکه تسهیلات گیرندگان از این صندوق که از باز پرداخت وام های خودشون ناتوان مونده بودن، قصد داشتن بدهیشون رو با ارز 4200 تومانی پرداخت کنند، یا بهتر بگیم که قصد دارند این کار رو انجام بدن. این گزارش نشون میده که نام این افراد همچنان نامشخصه و مشخص هم نیست که اونها با این مبالغ آیا کاری عمرانی انجام دادن یا نه. تا لحظاتی دیگه همکارم تلاش میکنن که فریدبرز کلانتری رو در این برنامه داشته باشیم و یک نگاه مختصری بکنیم به وضعیت صندوق توسعه ملی و آنچه که الان روش انگشت گذاشته شده، یعنی این که پول نفتی که همین لحظاتی پیش صحبتش بود در گفتگو با دالغا خاتین‌اغلو، همکاری ها و توسعه های حوزه های نفتی، چیزهایی که این روزها در موردش صحبت میشه، چگونه در جیب بدهکاران بد حساب رفته و اونها با این پول و با وضعیتش چه کردند. اجازه بدید که تا لحظه ای که این ارتباط برقرار خواهد شد، ما بله همکارم اعلام میکنند که همچنان ارتباط ما با فریدبرز کلانتری برقرار نشده و این ارتباط امکانم داری که امکانش نباشه با توجه به وقت کمی هم که به پایان مجله داریم اتفاق بیفته. اما اجازه بدید که تا لحظه‌ای که این ارتباط احتمالاً برقرار بشه و بتونیم به اون نگاهی داشته باشیم، یک نگاهی هم بکنیم به مطالبی که همکارم در وبسایت رادیو فردا قرار دادند و شما میتونید با مراجعه به وبسایت ما اونها رو مطالعه کنید. اگر که به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، در قسمت گزارش و تحلیل ما میتونیم مطالب متنوعی رو ببینیم از جمله مرور هفتگی رسانه‌های روسی. همکارانم میگن که ارتباط ما با آقای کلانتری برقرار شده در وقت خیلی کمی که داریم. آقای کلانتری بهتون سلام میکنم. روزنامه آرمان امروز مطلبی رو منتشر کرد که من پیشتر هم صحبت کردم برای شنونده هامون با عنوان پول نفت در جیب بدهکاران بد حساب. این بدهکاران بد حساب چه کسانی هستند؟
عرض کنم خدمتتون که با اینکه در خصوص افشاگری، یعنی در خصوص انتشار لیست ابر بدهکاران، منابع به اصطلاح وام هایی که به اینا تخصیص داده شده بود روشن نشده بود، اما در خصوص این مورد خاص که روزنامه آرمان امروز اعلام کرده و از محل این 40 میلیارد دلاری که از محل صندوق توسعه ملی بوده، ما چندین نوع اطلاعات داریم. یکی که در پرونده های اتهاماتی برخی از این مفسدین اقتصادی اشاره شده بود که اینها محل دریافت تسهیلاتی که ندادن از محل همین صندوق توسعه ملی بوده، مثل آقای حسن رعیت که در پرونده‌اش ذکر شد و پرونده آقای اسدبگی که حتی در پرونده آقای اسدبگی اسم رئیس هیئت عامل قبلی صندوق توسعه ملی آقای مرتضی شهیدزاده به عنوان یکی از متهمین پرونده آورده شد. اما برای بیشتر اینکه بفهمیم کیا هستن که این منابع ارزی رو گرفتن، کافیه که نگاه کنیم به ابربدهکاران بانک توسعه صادرات. ببینید عمده وام هایی که بانک توسعه صادرات داده از محل منابع صندوق ذخیره ارزی یا همین صندوق توسعه ملی بوده. بله. در لیست ابربدهکاران بانک توسعه صادرات ما با فولاد البرز ایرانیان مواجه میشیم که همین آقای عبدالله عبدی از ابربدهکاران و صاحب پتروشیمی میانکاله بود که چندی پیش خیلی رسانه‌ای شد اخبارش. گروه کیسون هست، آقای انصاری، آقای رستمی صفا که از ابربدهکاران هست و گروه نظام آقای عباس ایروانی. این چیزی که ما میتونیم از رسانه ها و از این اطلاعات به دست بیاریم که کیا هستن که این 40 میلیارد دلار رو از صندوق توسعه ملی گرفتم و میخوام به ریال برگردم.
سپاسگزارم از شما فریبرز کلانتری. فرصتمون رو به پایانه و میشد این بحث رو ادامه داد. از شما هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید در این مجله شامگاهی.